بدن و در زمان بحران های مانند سوء تغذیه یا بیماری های همگیر یا اپیدمی ها اینترنت برای هماهنگی کمک ها حیاتی هست. این قطع اینترنت میتونه که دسترسی به اطلاعات پزشکی را کم بکنه و سلامت عمومی را تهدید بکنه. در حوزه امنیتی حتی سیستم‌های دولتی و نیروهای امنیتی با مشکلات هماهنگی روبرو هستند. ارتباطات سریع برای نظارت و پاسخ به حوادث ضروری هست و این ارتباطات سریع را اینترنت میتونه که برقرار بکنه، اما حالا این فرآیندها کنتر شده و این امر میتونه که به افزایش ناامنی و چالش‌های مدیریتی منجر شود. در حوزه حقوق زنان هم خب داستان خیلی طولانی و مفصل هست که قطع اینترنت و یا محدود شدنش میتونه برای بانوان در خانه ها مشکل درست بکنه. در نهایت در حوزه بین الملل اقدام با اعتراضات گسترده روبرو شده و سازمان های حقوق بشر و رسانه مانند کمیته حفاظت از خبرنگاران او را تهدیدی برای آزادی بیان میدانند. به هر حال مشکلی هست که حالا با وجود آمده جنبه‌های مختلفی داره و روی بخش مختلف جامعه تاثیرات سوی خودش خواهد داشت. امیدوار هستم که هر چی زودتر مشکل برطرف شود. گپ صبح بود که تقدیمتان شد دوستان عزیز، امیدوار هستم که استفاده کرده باشین. برنامه کافه صبح ادامه میدیم با تقدیم یک آهنگ زیبا، انشالله بشنوین و لذت ببرن و در دقایق پایانی برنامه هم با ما باشین.
مجنونی و دیوونه پسندی، تو موی پریشونی و گیسوی کمندی، دیوونه تر از من مگه دیدی مگه داری؟ ای عشق که احساس عجیبه یه نگاهی، تو شهر شلوغی که یه حکم میشی گاهی، دلتنگ تر از من مگه میشه مگه داری؟ بنده به تو قلبم، تو که عاشق کشی ای عشق، دلی که ازم بردی به هم پس زده ای عشق، رگ خواب من دست تو، ای تویی که دل من، هر کسی به جز تو اومد و پس زده ای عشق. بنده به تو قلبم، تو که عاشق کشی ای عشق، دلی که ازم بردی به هم پس نده ای عشق، رگ خواب من دست تو، ای توی که دل من، هر کسی به جز تو اومد و پس نده ای عشق. تا همیشم هر جا که تو رو حس میکنم دیوونه میشم، بیتاب تر از من مگه میشه مگه داریم؟ ای عشق ای عشق، بنده به تو قلبم، تو که عاشق کشی ای عشق، دلی که ازم بردی به هم پس زده ای عشق، رگ خواب من دست تو، ای توی که دل من، هر کسی به جز تو اومد و پس نده ای عشق. بنده به تو قلبم، تو که عاشق کشی ای عشق، دلی که ازم بردی به هم پس نده ای عشق، رگ خواب من دست تو، ای توی که دل من، هر کسی به جز تو اومد و پس نده ای عشق.
دوست عزیز ارجمند، کافه صبح لحظات پایانیش نزدیک شده. امروز ازی گفتیم که چقدر تلاش میکنیم در همسایه‌داری سفارش های دینی را لحاظ کنیم. فردا از چی خواهیم گفت؟ فردا انشالله با ما ببینیم که قدیم ها همسایه‌داری خوب بود یا امروز. تا فردا کافه دیگر و سلام دیگر، بدرود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
نام خدا، خدایی که خالق روزها و فصل هاست، خدایی که بندایش دوست داره. به به، سلام با بانشاتای مهربان، سلام به خندروهای با ادب، سلام بر روی ماه تک تک شما. دختر و بچه های دوست داشتنی سرزمین افغانستان، کلان های عزیز، روزتان بخیر، سلام به همه شما. خوب خوب، چی حال احوال دارین؟ چی میکنین؟ سرحال و پر انرژی هستین؟ خدا را شکر. شما که سرحال خوش باشین، ما هم انرژی میگیریم و سرحال میشیم. آرزو میکنیم هر جا برنامه خودتان را میشنوین، در پناه خدای مهربان سلامت و تندرست باشین. امروز هم 15 دقیقه فرصت داریم که با هم باشیم. منتظر هستم مهمان. نه امروز مهمان نداریم، ولی من همچنان منتظر هستم. اینالی برتان میگم که منتظر چی هستم. منتظر پیامکای زیبای شما دوستای عزیزه. خیلی دست بکار شدین. این شماره ما در افغانستان است: 07947171144. دوستای عزیزم، این را براتون بگویم که امروز در ایران اسلامی آغاز یک هفته خاص است. چه هفته ای؟ من درباره‌اش به شما معلومات نمیتم. در عوض از شما میخواییم شنونده بخش نمایشی برنامه شاپرک باشین. اونجا میفهمین که آغاز چه هفته ایست و چرا خاص است.
دوریتان خیلی خوش آمده.
تشکر پدر کلان. مادر جانم رفت خانه یکی از خورخانداش.
خوب
ما و پرنی هم گفتیم بیاییم پیش خودتان.
خوب کاری کردن.
بیبی جان مریم خانه نیستن؟
پیشتر از این که شما بیاین از خانه برآمد. مشوم که دکان رفته یا کدام جای دیگه، ولی زوده که در پس میایم.
پدر کلان، ما و پرنی هم میتونیم تلویزیون سیل کنه؟
چرا نمیتونین جان پدر کلان؟ من میرون روی اولی یک ذره کار دارم، به کارهایم رسیدگی کنم. شما هم برین تلویزیون رو تسهیل کنین.
بره مریم، خدا کنه یک کارتونی خوبش داشته باشه. بره. می دیگه کارتا خلاص شده یا که هنوز مانده پدر کلان؟
نه دیگه خلاص شده جان پدر کلان. چطور خودت کدام کاری داری که سوال پرسان کردی؟
ترویزی و نک فیلم داشت ما سعی کرده. یک فیلم جنگی داشت بین صدام و ایرانیا، نامش حمله به اجزه بود. میگم پدر کلان چرا صدام به ایران حمله کرد؟
خب پرنیا جان این سوال خودت نیاز به کمی توضیح داره.
اگه وقت و حوصله دارن ما پرنیا خوش داریم بشنوه.
معلوم از هم وقت دارم هم حوصله دارم. هر دویتان بشینین تا براتون توضیح بتون.
بچش
خب اولی که فیلمی که خودتان دیدین درباره جنگ تحمیلی بودن.
جنگ تحمیلی؟
بله پرنیا جان، بعد از این که در سال 1357 انقلاب اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله پیروز شد، دشمنای اسلام ایران بیکار ننشستن. پیروزی مردم ایران آن رو خیلی زور داده بود. میفهمین چی کردن؟
چی کردن پدر کلان؟
در اون زمان در عراق مردی حکومت میکرد به نام صدام حسین، یک حاکم زورگو که مردم عراق از دستش بزیت آزار بودن. دشمنای ایران به خصوص امریکا و صدام گفتن که تو به ایران حمله کن دیگه غمت نباشه، ما از خودت حمایت میکنیم، پشت خودت هستیم.
مگر مردم عراق مسلمان نیستن؟
چرا مردم عراق مسلمان هستن، اما در اون زمان یک حزبی به نام حزب بعث حاکم بود که رئیسشون اینمی صدام بود. در واقع ملت عراق به ایران حمله نکردن، بلکه این حزب بعث بود که به ایران حمله کرد.
باز مردم ایران چی کردن؟
مریم جان انقلاب نو پیروز شده بود، صدام که به حمایت خارجی ها به خصوص امریکا پشتش گرم بود به ایران حمله کرد. یادتان هست که براتون گفتم که جنگ تحمیلی؟
بله پدر کرد، ولی نگفتین که جنگ تحمیلی چی مانا؟
این حال برات میگم پرنیا جان، وقتی کسی چیزی رو خوش نداشته باشه و او را وادار به انجام یک کار کنن میگن که او کار سرش تحمیل شده، یعنی مجبورش کردن. میگن مردم ایران مردم صلح دوستی هستن، جنگ دوست نداشتن، اما خوب وقتی به کشورشان حمله شد ناخواسته وارد یک جنگ شدن دیگه. مردم ایران از خودشان و کشورشان در واقع دفاع کردن، از همین خاطر نام دیگه ای جنگ دفاع مقدس است. هر جای دیدن یا شنیدن یا جای خواندن که جنگ تحمیلی یا دفاع مقدس گفته شده بدانین که منظور 8 سال جنگی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بین ایران و حزب بعث عراق اتفاق افتاد.
چی؟ 8 سال طول کشید؟
بله پرنیا جان، این در حالی است که صدام به خیال خودش میخواست ظرف چند روز خودش به تهران برسانه. مردم ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه جانانه از کشور خودشان دفاع کردن. یک نکته مهم هم براتون بگویم که درست است که در ظاهر جنگ بین ایران و حزب بعث عراق بود، اما کل دشمنای اسلام از صدام حمایت کردن، سلاح در اختیارش ماندن، پیسه برش دادن، رقم رقم حمایت کردن.
باز ایران پیروز شد پدر کلان؟
پرنیا جان شما وقتی که اجازه ندی که دشمنت به هدف خودش برسه و خواسته خودش برسه شما پیروز هستی. صدام میخواست که ایران اشغال کنه، دشمنای اسلام ایران میخواستن که انقلاب از بین ببرن. بعد از 8 سال دفاع مقدس صدام حتی یک بلست از خاک ایران اسلامی را نتانست اشغال کنه و انقلاب اسلامی هم همچنان پرقدرت پاورجا ماند. پس میتونیم بگوییم که مردم مسلمان ایران پیروز شدن. البته پیروزی آسان به دست نامد، در راه دفاع از کشور و انقلابشان خیلی شهید دادن، خیلی ها زخم برداشتن، اما تسلیم دشمن نشدن.
تشکر پدر کلان.
زنده باشین. میگو مال برین داخل خانه تا ما براتون چای کلچه بدون. بی بی جانتان قبل از رفتن چای دم کده، کلچه معمولا داره.
تشکر.
بره. Thank you.
خب دوسته عزیزم، بخش نمایشی تقدیمتان شد. امیدوارم که خوشتان آمده باشه. اگه خاطرتان باشه قندولکا، گفتم که امروز در ایران اسلامی آغاز یک هفته خاص است. امروز 31 سنبله آغاز هفته دفاع مقدس است. دوسته قندم، صدام با حمایت آمریکا و دیگر کشورهای خارجی در تاریخ 31 سنبله سال 1359 به کشور ایران حمله کرد، اما با مقاومت جانانه مردم مسلمان ایران روبرو شد. این جنگ 8 سال طول کشید و دشمنای اسلام ایران به هدفشان که از بین بردن انقلاب اسلامی ایران بود نرسیدند.
چشماتو بستی و اون روی ماها عاشقونه دیدی و رفتیم، تا لحظه آخر دیدی خدایی را که عمری عاشقش بودیم، از راه این معبد رفتی به جایی که از اول لایقش بودیم.
لحظه آخر شاید من خواباره فهم خودم باشم، یک کمی اما من میترسم از این که اسیر خواب دنیا آشم. لحظه آخر میترسم از بیباور و بیاس نفس و لم شهادت خوشه ای بی عاشقی مردم. تموم لنزه های مبهم من فدای لنزه رسیدن تو، تموم عمرم و یک جا میزم به پای عاشقونه دیدن تو. تموم لنزه های مبهم من فدای لنزه رسیدن تو، تموم عمرم و یک جا میزم به پای عاشقونه دیدن تو.
دوسته قندم، اجازه بدین که در این لحظه من یک پیامک بخونم. پیامکی امروز از طرف یک دختر گل است به نام رعنا جان. چی نام مقبولی! رعنا جان در شهر هرات زندگی میکنه. نوشته کرده که خاله جان سلام، ما و خوارم دوگانگی هستیم. نام خوارم شیماست. ما خوش داریم هر دوی ما کلان که شدیم دکتر شویم. چقدر عالی! رنا جان سلام مرا به خوارت برسان. انشالله روزی برسه که هر دویتان به خیر کلان شوین، دکتر شوین و بتانین به مردم خودتان خدمت کنین. تشکر عزیزم که پیامک بر ما روان کردی. موفق باشین.
شاپرک.
خب قندولکا، فرصت با همی ما در همینجا به پایان میرسه. تشکر از تک تک شما که در کنار ما بودین. ادامه روزتان پر از خوشی و شادی و لبخند. خداحافظ تا فردا.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه‌ای است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امید از جانتان جور باشد، صحتتان سالم، در خدمتتان هستیم تا با شما راجع به صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم راجع به یکی از مشکلات خاص و پرخطر دستگاه و جهاز هاضمه یا گوارش با شما صحبت بکنیم که ممکنه بعضی از افراد این مشکلات و بیماری ها را داشته باشه یا ای که مطلع باشن، خبر باشن از ای که افراد دیگی اینه میتونه یک مشکل داشتن که ممکن است مشکلات خاصی در معده و روده وجود داشته باشه و اگر مراقبت نشوه منجر به خون ریزی شوه. ما امروز میخواییم راجع به خون ریزی های جهاز هاضمه یا سیستم گوارشی انسان با شما صحبت بکنیم که چی دلایل و عوامل باعث میشه که انسان از طریق گوارش خود یعنی سیستم هاضمیش دچار خون ریزی شوه، مبتلای به خون ریزی شوه که خون ریزی ها میتونه از قسمت فوقانی و بالا باشه و همینطور از قسمت تحتانی و قسمت های روده و پایینی گوارش و هاضمه ما باشه. علت ها و عوامل می خواهیم مورد بحث قرار بدیم. علائم و نشانه های خاص و غیر مشخص خونریزی ها را مورد گفتگو قرار بدیم و راه های وقایه و پیشگیری را می خواهیم با دکتر معالج محترم جناب آقای مهرداد حق ازلی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض گوارش و هاضمه، مورد گفتگو و صحبت قرار بدیم. امید است این بحث ها را با ما همراه باشین و با توجه به خطر خوندیزی های گوارشی اینا را انشالله با ما دنبال بکنین که مراقبت های لازمه در زندگی برای وقایه و پیشگیری از بروز و مصاب شدن به امچو یک مشکل مد نظر قرار بدیم. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب حق ازلی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
سپاس از لطف شما که محبت کردین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه میخوایم در مورد اهمیت خون ریزی های گوارشی و جهاز هاضمه برای ما صحبت کنین که گفته میشه اکثرا هم قابل کنترل است، اما برای خود بیماران و اطرافیانشان بسیار وحشتناک است، ترسناک است و تشویش و نگرانی های بسیار جدی را به وجود میاره. اگر لطف کنین در مورد شیوع و همینطور پیامدهای اینمی مریضی که اگر به خوبی کنترل نشوه و تشخیص داده نشوه با موقع برای شنوندگان عزیز ما توضیحات را بفرمایید.
همونطور که حضرت عالی فرمودید، یکی از مهمترین علائم بیماری های گوارشی و سلامت خونریزی های دستگاه گوارش هست که به علت اهمیت از نظر مرگ و بیر و همچنین میزان عوارضی که این علامت در صورت عدم تشخیص درست و عدم درمان درستش میتونه داشته باشه، به خاطر همین حائز اهمیت هست که به موقع تشخیص داده بشه، به موقع درمان بشه تا سیر به اصطلاح کشنده یا در بعضی از موارد عوارض قابل توجهی رو نداشته باشه.
بله.
خونریزی های دستگاه گوارش به صورت کلی میتونن از بیماری های دستگاه گوارش به صورت مستقیم یا در اثر عوارض بیماری های اعضای دیگه ایجاد بشن یا در اثر مصرف مواد یا داروهایی که برای درمان اعضای دیگه بدن استفاده میشه دستگاه گوارش آسیب ببینه و دچار خونریزی بشه، رگ‌ها در دستگاه گوارش آسیب ببینن، خون وارد دستگاه گوارش بشه که در صورت عدم کنترل مناسب و درمان مناسب که غالبشون به صورت طبی انجام میشه میتونه به پیشاگهی نامناسبی رو داشته باشه، ولی اگر به موقع تشخیص داده بشه که تشخیص اون به آگاهی بیمار از علائمش بستگی قابل توجهی داره میتونه با یک درمان طبی کوتاه مدت غالبا با به صورت سر پایی یا با بستری های کوتاه فرد به زندگی عادیش برگرده و بتونه سلامت خودش رو پیدا بکنه.
یعنی دکتر صاحب، ما یک علامت و مشکل مهم داریم در جهاز هاضمه و گوارش به صورت خونریزی که اگر به خوبی بررسی نشده و تشخیص و معالجه مناسب نشوه میتونه کشنده باشه و باعث مرگ یک نفر شوه. خب دکتر صاحب، عارضه و مشکل خونریزی های جهاز هاضمه و گوارش در چه گروه های زیادتر دیده میشه؟ چه گروه های در معرض خطر بیشتر و جدیتر هستند؟
خونریزی دستگاه گوارش میتونه از یک نوزادی که تازه به دنیا اومده تا به اصطلاح افراد مسن اتفاق بیفته، بسته به شرایط، بیماری های زمینه‌ای و بیماری های دستگاه گوارش، خونریزی گوارشی میتونه رخ بده. ولی هرچه سن افزایش پیدا میکنه به علت وجود بیماری های همراه در فردی که دچار خونریزی گوارشی میشه، اهمیتش و میزان آسیبش میتونه افزایش پیدا بکنه و به خاطر همین در افرادی که چند بیماری مثل بیماری های قلبی عروقی، بیماری دیابت، بیماری کلیوی، بیماری کبدی، بیماری های مغز و اعصاب دارن که تغییر جریان خون میتونه به اونها آسیب بزنه، اهمیت بسیار بیشتری رو پیدا میکنه و لازم هست که سریعاً مداخلات پزشکی آغاز بشه که ضمن کنترل خونریزی گوارشی سایر اعضای بدن آسیب نبینند.
بله، بسیار تشکر. راجع به اقسام و انواع خونریزی های هاضمه و گوارش که قسمت بالا و فوقانی هست یا قسمت تحتانی و پایین هست، در این قسمت هم اگر لطف کنین توضیح بتین و همینطور راجع به علائم و نشانه های هر قسمی از این خونریزی های قسمت بالایی و قسمت های تحتانی و پایین اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
همونطور که فرمودید از نظر تقسیم بندی خونریزی‌های دستگاه گوارش یا در قسمت فوقانی دستگاه گوارش هستند که تعریفش میتونه از ورودی مری باشه تا یک قسمتی از روده باریک و از این قسمت بعد از اثنی‌عشر تا قسمت خروجی دستگاه گوارش هر خونریزی اتفاق بیفته خونریزی به اصطلاح تحتانی اطلاق میشه بهش. علائمش به صورت کلی قابل تقسیم بندی هست. بعضی از افراد دچار استفراغ‌های خونی میشن، یعنی وقتی که دچار علائم گوارشی ناشی از خونریزی قسمت فوقانی میشن استفراغی میکنن که حاوی خون هست. بعضی از افراد دچار دفع مدفوع تیره رنگ قیری به صورت شل و با بوی بد میشن که به اصطلاح ما بهشون میگیم ملنا.
بله.
یک نوع خونریزی هست، یک نوع خونریزی به صورت دیدن خون روشن هست در به اصطلاح دفع، هنگام دفع یا بعد از اون، که یک نوع دیگه از خونریزی رو و علل خونریزی رو به ذهن متبادر میکنه.
بله.
در برخی از موارد هیچ کدوم از این علائم وجود نداره، یعنی نه فرد استفراغ خونی میکنه، نه مدفوعش تیره میشه، نه خون روشن میبینه، ولی در واقع از دستگاه گوارشش خون از دست میده که به این نوع خونریزی خونریزی های مخفی میگن که معمولا فرد با علائم کمخونی مراجعه میکنه.
بله.
در بروز هر کدوم از اینها قطعا نیاز به بررسی های پزشکی داره، چون حائز اهمیت است. در قسمت فوقانی اگه اجازه بدید من انل رو اشاره بکنم تا افراد آشنایی بیشتری پیدا کنن. در قسمت فوقانی مری، معده و اثنا عشر میتونه عامل خونریزی باشه.
بله،
در مری اختلالات عروقی مثل واریس که میتونه ناشی از بیماری های اعضای دیگه یا بیماری های عروق داخل شکمی باشه. زخم های مری عوامل ناشی از رفلاکس یا برگشت اسید که میتونه زخم ایجاد کنه، میتونه منجر به خونریزی قسمت فوقانی دستگاه گوارش بشه.
بله،
در داخل معده عللی که میتونه باعث خونریزی بشه شایع‌ترین علتش زخم ها یا خراش های دستگاه گوارشیه که میتونه در اثر وجود میکروب داخل معده یا مصرف داروها یا مصرف موادی باشه که منجر به ایجاد زخم یا خراش بشه. و در اثنا عشر هم میتونه بیماری های زخم های خوشخیم دستگاه گوارش وجود داشته باشه.
بله،
یک سری از به اصطلاح بیماری های بدخیم در معده و مری هم میتونن منجر به خونریزی های دستگاه گوارش بشن، مثل سرطان مری و سرطان معده، که در این موارد مهمترین علامت یا استفراغ خونی هست یا دفع مطبوع تیره رنگ و شل هست که فرد رو به اصطلاح آگاه میکنه که یک خونریزی در قسمت فوقانی دستگاه گوارش اتفاق افتاده.
بله،
به ندرت بیماری های بافت های کبدی و یا توده های کبدی هم میتونن خونریزی هایی رو ایجاد کنن که علائمش مشابه علائم دستگاه فوقانی گوارشی هست و همین علائم رو تکرار میکنه.
بله،
در قسمت تحتانی به اصطلاح دستگاه گوارش علل خونریزی متفاوت تر هست. بیماری های عروق سطحی به اصطلاح روده باریک و روده بزرگ، بیماری که بهش اصطلاحا دیورتیکول میگیم که بیرون زدگی های از جدار روده هست که بعضی وقتا عروق اون دچار پارگی میشه و خونریزی میکنه، بیماری های التهابی دستگاه گوارش، بیماری های بدخیم دستگاه گوارش، زخم های ساده ناشی از داروها میتونن علل خونریزی های تحتانی باشند که غالبا به صورت دفع خون روشن نشون میدن که همراه مطفوع یا بعد از مطفوع میتونه ایجاد بشه.
بله،
یکی از علل بسیار شایع خونریزی قسمت تحتانی بیماری های کانال مقعدی، بواسیرها یا به اصطلاح فیشر یا شقاق هست که به صورت خونریزی های دستگاه گوارشی به اصطلاح تحتانی خودشون رو بروز میدن که در صورت معاینه قابل تشخیص و درمان خواهند بود.
تشکر، سپاس از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صیب و بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. امروزه متخصصین تنها یک عامل رو زمینه ساز اعتیاد نمیدونن، بلکه معتقدن که عوامل زیادی دست به دست هم میده تا فرد مبتلا به اعتیاد بشه. این عوامل میتونه شامل عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی بشه. امروز میخوام با شما در مورد اعتیاد صحبت کنم، اون هم از نوع اعتیاد به مواد مخدر.
به نام خدا، من دکتر محسن روشنپژو هستم، روانپزشکم. امروز می‌خوایم در مورد اعتیاد به مصرف مواد صحبت کنیم. وقتی در مورد اعتیاد به مواد صحبت می‌کنیم، در حقیقت داریم در مورد پدیده اعتیاد صحبت می‌کنیم که حاصل از مصرف مواد به وجود اومده. پس باید به خوبی پدیده اعتیاد رو بشناسیم و مواد رو هم بشناسیم. اعتیاد همونطور که مطلع هستید یک پدیده با ابعاد مختلف جسمانی، روانی و اجتماعی. حالا وقتی که ما در مورد اعتیاد به مواد صحبت می‌کنیم، اینجا پای مواد هم به میون میاد. یعنی یه نفریه که ماده‌ای مصرف میکنه، این ماده براش مشکلات جسمانی روانی به وجود میاره و به تدریج عملکرد اجتماعیش رو مختل میکنه و حالا معتاد به مصرف مواد. ما چند جور ماده داریم. موادی که از قدیم هم اسمشو شنیده بودین، موادی که به اسم مواد سنتی معروفه، از گیاه خشخاش به دست میاد، معروفترین اونها تریاکه که میشه مواد دیگه ای رو هم ازش استخراج کرد، مثلا هروئین، شیره، سوخته و اینا همه از خانواده تریاک هستن که به عنوان مواد مخدر معروفن. وقتی یه نفر برای اولین بار ماده مخدری رو مصرف میکنه، تو بدنش تأثیراتی به وجود میاد. این تأثیرات در کوتاه مدت و در دراز مدت با هم دیگه فرق دارن. در کوتاه مدت باعث این میشه که به تدریج تغییراتی در سیستم سمپاتیک و تغییراتی از سیستم عصبیش بروز پیدا میکنه. ممکنه فرد در کوتاه مدت یک احساس خفیف و گذرای لذت و آرامش رو تجربه بکنه، تأثیراتی روی عملکرد گوارشیش بروز پیدا میکنه، روی اشتهاش تغییر ایجاد میشه و غیره. ولی به تدریج این مثلا احساس کوتاه مدت لذت و آرامش دیگه با مصرف مواد تجربه نمیشه و فرد مجبوره به خاطر اینکه حالت طبیعی خودش رو حفظ کنه، مجبوره که مقدار ماده ای رو که مصرف میکرده دائما افزایش بده. وقتی که این ماده رو مجبور افزایش بده، یواش یواش بهش وابسته میشه، در بدنش تغییرات ایجاد پیدا میکنه که نمیتونه جلوی مصرفش رو بگیره و مجبوره. به عنوان مثال اگر امروز با یک واحد حالت مورد نظرش رو تجربه میکرد و حالت طبیعی داشت، حالا مجبوره دو واحد، سه واحد یا همینطور مصرف موادش رو زیاد کنه. به عبارت تحمل نسبت به اون اثرات به وجود میاد و اگر حالا اون مواد رو مصرف نکنه حالش بد میشه. یعنی یه زمانی برای اینکه حالش ذره بهتر بشه، یه لذت کوتاه مدت رو تجربه کنه، تو جمع دوستاش بتونه خوب حضور پیدا بکنه، حرف خوب بتونه بزنه، باعث میشه که دیگه اگر اون ماده رو مصرف نکنه حالش خراب بشه. یعنی علائم محرومیت بروز پیدا میکنه. در ادبیات عامه حالت خماری ممکنه بهش دست بده. حالا دیگه مجبور ماده رو مصرف کنه، حالا دیگه برای اینکه ماده رو مصرف بکنه دیگه الزام داره، هم الزام جسمی داره، یعنی بدنش یه جوریه که بهش دستور میده برو مواد رو مصرف کن، هم اختلال شناختی روانی پیدا کرده، یعنی از نظر ذهنی هم اشتغال ذهنی داره و خودش رو قادر به کنترل مصرف نمیدونه و دائما به فکر اینه که حالا چجوری ماده رو پیدا بکنه، چجوری و کجا مصرف بکنه، و وقتی هم مصرف کرد تازه نگران اینه که حالا اگر دوباره اثرات خماری در من بروز بکنه از کجا ماده رو پیدا بکنم، کجا برم مصرف کنم، پولش رو از کجا بیارم، چجوری مصرف کنم که حالا دوچار مشکل نشم یا خانواده‌ام نفهمه و غیره. ببینید که این پدیده با مصرف معمولی مواد شروع میشه ولی دیگه از کنترل فرد خارج میشه و فرد نمیتونه خودشو کنترل کنه. این مهمه که ما بدونیم این پدیده از همون مصرف اول شروع میشه تا میرسه به اختلالات عمیق و گسترده‌ای که ما با اون در اجتماع مواجه هستیم. گونه دیگه ای هم از مواد هستن که دیگه اینا مواد محرک نام میگیرن. این مواد تأثیراتشون رو بدن با مواد گروه اول فرق داره. این مواد از خانواده آمفتامین ها هستند که یکی از معروفترین اونها که ممکنه شما هم شنیده باشین شیشه است. شیشه از معروفترین مواد محرکه. این شیشه چه اثراتی رو بدن داره؟ در کوتاه مدت باعث تحریک سمپاتیک یا یکی از به اصطلاح سلسله اعصاب بدن میشه. تحریک اون باعث میشه که فرد در کوتاه مدت یه احساس همطور که در مواد مخدر هم هست یه احساس خوب به دست بیاد. ممکنه به طور کوتاه مدت عمل کرده مغزیش بالا بره، البته همراه با اون ضربان قلبش بالا میره، دهنش خوش میشه، فشارش تغییر پیدا میکنه، مردمک چشاش تغییر پیدا میکنه، از نظر تعریق ممکنه که بدنش به عبارتی لب دهنش خوش بشه، احساس پیدا میکنه که باید آب بخوره، ولی به تدریج دوباره عوارضش بروز پیدا میکنه و وابستگی و مجبور شدن به اینکه این مقدار مصرف رو هی بالا ببره. پس در هر دو تا مسیر چه مواد مخدر مصرف کنه چه مواد محرک، با مصرف آهسته شروع میشه ولی یواش یواش دیگه کنترل از دستش در میره، برای اینکه بدنش بهش وابسته شده، روانش بهش وابسته شده، دیگه قادر نیست اونو کنترل کنه و میره به سمت رفتار به سمت اعتیاد به مصرف مواد، حالا چه مخدر چه محرک، که هر جفتش عوارض جسمانی، روانی و اجتماعی بسیار گسترده‌ای به همراه داره که واقعا کنترل سخت.
کسایی که در معرض فشارهای عصبی و محیطی قرار می‌گیرند نسبت به دیگران بیشتر گرایش به استفاده از مواد مخدر پیدا می‌کنند. استراب، استرس، پرخاشگری، رفتارهای ضد اجتماعی هم می‌تونه زمینه ساز باشه برای گرایش به اعتیاد. اما اون دسته از جوانهایی که نگفتن رو بلد نیستن یا خجالتی هستن باید یاد بگیرن وقتی که در اجتماع قرار میگیرن در محیطی بازتر و گسترده تر از خانواده باید به بعضی از تعارفها، به بعضی از پیشنهادها حتما بگن نه، من اهلش نیستم.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر مهرداد حق ازلی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض گوارش یا جهاز هاضمه، در مورد خونریزی های سیستم هاضمه و جهاز هاضمه و گوارش صحبت های بسیار ارزشمندی داشتند و گفتند که میتونه از قسمت های فوقانی باشه، از میری، معده و اول و ابتدای اثنا عشر باشه که به صورت استفراغ خونی ممکنه ظاهر شوه، یا از قسمت های بعدی و تحتانی و پایینی روده ها باشه که به صورت ملینا یا خونریزی های که به شکل یک دفعه سیاه رنگ به شکل قیر و کاملا شل و نرم ممکنه دفع شوه، ممکنم بعضی وقتا خونریزی های روشن ما داشته باشیم و همه طور گهگاهی هم ممکنه خونریزی های مخفی و پنهان وجود داشته باشه. اشارات مختلف راجع به علل و عوامل شد. امید است این بحث ها مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، در زمینه علتها و عوامل خونریزی های گوارشی و جهاز هاضمه، چی در میده چی در روده که صحبت شد، به نقش دواها و داروها هم اشاره کردین. با توجه به مصرف دواها به خصوص به دلیل مریضی های مختلف و یا ای که متاسفانه مصرف خودسرانه دواها و داروها توسط مردم که خودشان میرن دارو میگیرن و دوا میگیرن مصرف میکنن، یک توضیح راجع به دواها بتین که کدام دواها و کدام دسته از داروها هستن که ممکنه باعث خونریزی گوارشی و زخم و ناراحتی های جدی معده و روده و سیستم گوارش ما شوه.
عمده ترین داروهایی که به اصطلاح سردسته ایجاد علل ایجاد کننده خونریزی گوارشی هستند، داروهایی هستند که در سیستم قلبی عروقی استفاده میشه که برای به اصطلاح رقیق کردن خون مثل آسپرین، داروی مثل پلاویکس، داروی مثل وارفارین و یا هر دارویی که برای کاهش انعقاد چه از طریق عملکرد پلاکتی یا عملکرد مواد انعقادی عمل کنند، فرد رو مستعد میکنند که دچار خونریزی های دستگاه گوارشی بشه.
بله.
از داروهای دیگه‌ای که میتونن به صورت خودسر هم متاسفانه زیاد استفاده میشن، مسکن های غیر التهابی، غیر استیرویدی هستند که سردستی اونها مثل داروی ایندومتاسین، بروفن، ژلوفن، دیکلوفناک هست که به صورت مستقیم هم و غیر مستقیم در طول دستگاه گوارش ولی عمدتاً در قسمت فوقانی دستگاه گوارش میتونن منجر به بروز علائم و زخم ها بشن.
بله.
به ندرت آنتی بیوتیک ها میتونن منجر به ایجاد زخم بشن. برخی از موادی که برای پوکی استخوان و یا مواد تقویتی که به اصطلاحاً ویتامین گفته میشه، اگر به صورت نامعمول و به صورت غیر صحیح استفاده بشه، میتونه منجر به ایجاد زخم و خونریزی در دستگاه گوارش بشه. غالباً این خونریزی ها در دستگاه گوارش فوقانیه ولی به ندرت میتونه در دستگاه گوارش تحتانی هم رخ بده که در این موارد معمولاً خونریزی هاشون قابل توجه هست.
بله بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. راجع به ریفلاکس و ترش کردن و برگشت اسید معده و محتویات معده به داخل میری هم صحبت های زیادی هست که ممکنه باعث زخم میری شوه و باعث خونریزی هم شوه. لطف کنین در این زمینه هم اگر توضیحات دقیق تر و بیشتر بتین ما ممنون میشیم.
حتما بیماری رفلاکس میتونه با خونریزی دستگاه گوارش ارتباط داشته باشه، ولی باید بدونیم که جز علل شایع تلقی نمیشه. حتما افرادی که با علائمی مثل برگشت غذا، احساس سوزش در قسمت خلف جناق سینه‌شون، در حلقشون، سرفه‌های به اصطلاح بدون علت، احساس به اصطلاح برگشت مواد غذایی، سنگینی در قسمت خلفی جناق سینه‌شون یا دردهای قسمت فوقانی دستگاه گوارش مواجه میشن، میتونن مبتلا به رفلاکس باشن.
بله.
و حتما به صورت مناسب باید درمان بشن، چون در طولانی مدت بیماری رفلاکس و برگشت محتویات معده به مری میتونه عوارضی رو ایجاد کنه که یکی از اون عوارض زخم‌های قسمت اتصال مری به معده است که میتونه خونریزی بکنه و در این شرایطی معمولا خونریزی هایی هست که قابل توجه هست و میتونه نگران کننده باشه.
درست، تشکر دکتر صاحب. یکی از سوالات و مواردی که ممکنه پیش بیاید گاهی در بزرگسالان یا اطفال، که البته به خصوص در اطفال و کودکان زیادتر دیده میشه، وقتی استفراغ میکنن ممکنه همراه با استفراغشان در مواد قی شده و استفراغ شده رگه های خون هم دیده شود. اینمی وجود خون در استفراغ و مواد قی شده میتونه یک نشانی جدی و پرخطر باشه. کارها و اقدامات بیشتر لازم داره بررسی قضیه؟
حتما توصیه میکنم به همکاران فوق تخصص گوارش اطفال مراجعه بکنند و اگر واقعا خون دیده شده باشه در به اصطلاح مواد استفراغ این بچه، باید مورد بررسی قرار بگیره که یکی از بررسیهاش انجام اندوسکوپی هست.
بله دکتر صاحب، بین مصرف غذاها و مایعات داغ با مشکل میری و معده و با وجود آمدن مریضی ها ارتباطی هست؟ در مورد این مسئله مگه توضیح بتین خوب است، یا بعضی از دواهای مثل آسپرین، پلاویکس که برای بیماران قلبی استفاده میشه؟ لطف کنین بفرمایین.
حتما بین مصرف چای و مایعات بسیار داغ و غذای خیلی داغ و در طولانی مدت بیماری های بدخیم مری رابطه‌ای وجود داره که اتفاقا این تحقیقش توسط محققین ایرانی انجام شده و ثابت شده که همچین ارتباطی وجود داره.
بله.
به خاطر همین توصیه میشه که مایعات بسیار داغ و چای خیلی داغ استفاده نشه که منجر به تغییرات سلولی در قسمت فوقانی دستگاه گوارش میشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. بحث همینجا با پایان میرسانیم. تا جلسه بعد انشاءالله در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. خداوند یار و نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چما را خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
سیرم بزیم خیدم بزن سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده، من وحیده حسینیان و همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم در هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید و فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه داشته باشید. دوستان عزیز شنونده، در ادامه آشنایی با آداب و رسوم مردم مناطق مختلف ایران در برنامه امروز با معرفی قوم کرد، یکی دیگر از اقوام اصیل ایرانی می‌پردازیم. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. بر اساس تحقیقات باستانشناسان، کردها از بزرگترین و قدیمی‌ترین قبایل آریایی سرزمین ایران می‌باشند که در نواحی کوهستانی و محصور مغرب فلات ایران از زمان‌های گذشته ساکن هستند. امروزه کردها در بخشی از مناطق غرب ایران نظیر کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و در قسمتی از استان خراسان در شمال شرقی ایران سکونت دارند. گفته می شود که مردم کرد از کسانی بودند که در کنار هوخشتره پادشاه مادها در حدود 6 قرن قبل از میلاد به شهر نینوا پایتخت آشور حمله کردند و سلطنت آشوریان را به انقراض کشندند. گزنفون مورخ یونانی محل اسکان کردها را در 400 سال پیش از میلاد نواحی فعلی کردستان تا دریای سیاه می داند و از کردها با نام کردوخ ها نیز یاد کرده است. کردها به زبان کردی صحبت می کنند. زبان کردی از اصیل ترین شاخه های زبان های ایرانی است و کمتر از دیگر زبان های ایران تحت تأثیر زبان های بیگانه قرار گرفته است و می توان آن را به 3 شاخه کردی کرمانجی، کردی سورانی، کردی هورامی یا اورامی تقسیم نمود. البته گفتنی است که از هر یک از این شاخه ها لهجه های دیگری جدا شده و در مجموع در هر منطقه کردها با لهجه خاص خود تکلم می کنند. اکثر کردها پیرو دین مبین اسلام هستند و نسبت به احکام و آیین مذهبی جدی و استوارند. آنان مردمانی نجیب، اصیل و وطن پرست هستند. صداقت و حفظ قول و پیمان از صفات خاص کردان به شمار می رود و بسیار مهمان نوازند. کردها مردمانی باهوش، با استعداد و بسیار پرطاقت و خستگی ناپذیرند و در تیراندازی و سوارکاری و جنگاوری شهره هستند. مردم کرد دلبستگی بسیار بر سرزمین خود دارند و طوری که به ندرت از محل سکونت خود مهاجرت می کنند مگر آن که حوادثی آنان را مجبور به ترک وطن کند.
طبق نظریه‌های نژادی، نژاد سفید پوست به 2 گروه آری یا آریایی و سامی تقسیم میشن. که آریایی ها خودشون به سه قسمت هندوها، اروپایی ها و ایرانی ها تقسیم میشن، که کردها هم در کنار پارسا از نژاد آریایی های ساکن در فلات ایران بودند.